مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم از مبحث به سوی جامعه معنوی محرم 89 59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای قبل اگر بخوایم فهرست مختصری از مباحث جلسات گذشته رو عرض بکنیم، در این باره می اندیشیدیم که ما آینده ای داریم، آینده ای به نام جامعه مهدوی، آینده ای که منتظرش هستیم، آینده ای که دلائل فراوانی هست که این آینده به ما بسیار نزدیکه. از اقوال عرفای بسیار معتبر که من اونها رو نقل نمی کنم تا حوادثی که مربوط به حوادث آخر الزمان هستن، تا قواعد ظهور آقا و مولامون که این قواعد بسیار روشنی هستن. مختصری در این باره صحبت کردیم. ما اگر در آستانه ظهور نبودیم باید در مورد ظهور فکر می کردیم، باید در مورد ظهور با هم گفتگو می کردیم. حالا که در آستانه ظهور هم هستیم، یکی از روایات نزدیک بودن ظهور رو خدمت شما عرض کنم. می فرماید قبل از ظهور یک گروهی قیام می کنن که قیام اونها مقدم ساز ظهور حضرته، که حالا چگونه مقدمه می سازه بماند. اون گروه ایرانیان هستند. حضرت امام مکرر می فرمودن انشاء الله این انقلاب ما پرچم رو به دست صاحب اصلی خودش خواهد رساند. بعد برای مایی که مقدمه آن جامعه جهانی پرنور هستیم از اون جامعه جهانی خبر نداشته باشیم. بعد شروع کردیم، گفتیم بیایم نگاه عامیانه خودمون رو برداریم و نگاه عالمانه به جامعه مهدوی بکنیم. نگاه عامیانه رو برداریم یعنی چی؟ یعنی فکر نکنیم الکی اوضاع درست میشه، یعنی یه وقت فکر نکنیم با معجزه و نمیدونم یه اوضاع غیر طبیعی مواجه خواهیم شد. حتما طبق روال طبیعی حیات بشر یه ویژگی هایی پدید میاد انقدر اوضاع خوب میشه، که در این باره مفصل صحبت کردیم. و بعد رسیدیم به این که حالا ویژگی های جامعه مهدوی کدامن. ما اولین و تنها ویژگی که سرش به صورت جدی صحبت کردیم محبت بود، و گفتیم که محبت اگر در جامعه افزایش پیدا بکنه یا در جان یک انسان، چقدر اون انسان و اون جامعه به تعادل میرسن. به یمن قدوم مهدی فاطمه علیه آلاف و تحییت و سنا، به یاد خوش جامعه مهدوی و اون جامعه موعود پرنور، بیشتر از هر چیزی درباره محبت صحبت کردیم. محبتی که در آن جامعه در جانها جاری خواهد شد. چرا محبت اونجا انقدر زیاده؟ چون دین هست. دین محبت زاست، حل دین الا الحب، و با استفاده از اون آیه قرآن و روایات دیگه، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، میفرماد روز قیامت معلوم میشه فقط متقین رفیقن، بقیه نارفیقن، غیر متقین نمیتونه رفیق باشه. اینا دارم خلاصه گذشته رو میگم، ولی حالا یه جمله اضافی هم بگم بد نیست. میدونید فیلم های سینمایی که معمولا ساخته میشه، داستان ها، یه نمه، یه نمکی از محبت حتما درشون هست، بین زن و مرد، بین مرد و مرد، بالاخره محبت انواع و اقسام، دوستی دشمنی عامل شکل گرفتن یه درام معمولا. من آرزو میکنم شما هم آرزو بکنید، بالاخره گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست، پیرمردای جلسه ما هم جوانن، آرزو میکنیم فیلم نام نویسان ما سری به این آیه قرآن بزنن، بگو انشاءالله، بالاخره امید دیگه، آدم نباید ناامید باشه، سری به این آیه قرآن بزنن که متقین فقط رفیقن، بقیه نارفیقن، بر این اساس داستان درست بکنن به ما نشون بدن، چون توضیحش فایده نداره، باید تو داستان آدم این آیه قرآن رو بچشه، فقط متقین رفیقن، روز قیامت معلوم میشه که بقیه نارفیقن، و توی یه داستان میشه اینو سر و تهش رو هم آورد و نشون داد. بسیاری از جوانها من بهشون این آیه قرآن رو میگم تعجب میکنن، میگن یعنی کسی که متقی نباشه نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه؟ میگم اساسی بخوای حسابش بکنی نه، چون غیر متقی خودشو دوست داره، دیگران هم برای خودش دوست داره، در واقع فقط خودشو دوست داره. میگم آقا اگر یه کسی پیدا کردیم یه کسی دیگر رو واقعا دوست داشت چی؟ میگم دوام نداره، متقی دوام داره، رفاقتش بیشتر هم میشه، اما غیر متقی نه. اینجوری تقوا رو با محبت باید چشوند دیگه. پس تقوا مایه دوستیه، خود به خود میره سراغ رفیق با تقوا، اگه جا بیفته براشا میره سراغ رفیق با، میگه آخه بقیه نارفیقن، نمیشه حساب کرد، یعنی ببین نمیشه دیگه حساب کرد دیگه. آقا اگه ما یه آدم با تقوا دیدیم که نارفیق بود چی؟ ببین بنا نشد شوخی بکنی دیگه، بنا نشد سوال بکنی، شوخی نکن. اولا تو هیچ وقت با تقوای نارفیق پیدا نمی کنی، ثانیا اگه پیدا بکنی اون متقی نیست، یقین بدون، خودت هم میدونی متقی نیست. هر کسی یک گفت من بچه مذهبی هم که ولی نشون متقی باشه که، یه شوخی نکن. درست صحبت داریم میکنیم دیگه، بذار راحت صحبتمون رو کنیم جلو. چرا امام زمان علیه السلام محبت می آورد؟ چون تقوا می آورد، چون عقل می آورد، عقل خودش خیلی آورنده محبته، چون ولایت دارد، ولایت اساسا محبت میاره. خدا به پیغمبرش می فرماید پیامبر من اگر زمین و آسمون رو خرج می کردی برای اینکه دلها رو اینقدر به هم نزدیک کنی که یاران تو اینجوری شدن، نمی تونستی. این خاصیت دین و ولایت. می‌فرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسی با پیغمبر باشه نسبت به کفار سهمگین و سخته، نسبت به دوستان چیه؟ رحیمه، با مهربانیه. خاصیت حضور پیغمبر در میان یک جمع همینه، اشد علی الکفار میکنه آدم ها رو، رحما و بینهم، ولایت اینه. خب ما تا دیشب صحبت کردیم، یه بیان دیگری هم دیشب بود، پریشب داشتیم، اونم این که ولی الله العظم وقتی دلها رو میبره، یعنی خودخواهی ها رو میبره، آدم ها رو عاشق میکنه، عاشقا دیگه خودخواهی ندارن با کسی دعوا کنن، چون دعوا همش مال خودخواهیه. آقا یکی مال خودخواهیمونو برده، نابود کرده، از بین برده. انشالله امام زمان دل همه شما رو ببره. دلت که بره یعنی خودخواهید رفته دیگه، جلو آقا دیگه خودخواهی نداری که. بعد آقا وقتی خودخواهی تو رو در اثر عاشقی تو از بین ببره، شما دو قدم اونورتر که خودخواهی نداری که. اگه خودخواهی داشته باشی عاشق آقا هم نمیشی، درسته؟ سراغ بحث امشبمون بریم، اونم عامل آخری که میتونیم ذکر کنیم، البته تا امشب ببینیم خدا فراشب چی قسمتمون میکنه، میتونیم ذکر کنیم برای چی؟ برای محبت. در همین آیه قرآن که من خوندم، شما قرائت ذکر صلواتتون بلند شد، رازش آمده: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آقایون، بزرگواران، بانوان محترم، بچه هاتون اگر میخواید با محبت بار بیان، راهشو بگم. خود شما اهل محبت میخواید بار بیاد، راهشو بگم. جامعه مهدوی رو اگر میخوای بشناسی چرا تو اون جامعه مردم اینقدر اهل محبت میشن، راهشو بگم. الان جامعه ما بخواد رشد بکنه، راهشو بگم. اگر صدا و سیما مسئولیت و رسالت داره که فرهنگ عمومی رو بالا ببره، یه شب من از شما آمار گرفتم آقا محبت بین مردم ما کافیه، شما گفتید نه، گفتید همچی زیاد مردم هم دیگر دوست ندارن، با محبت نیستن. یکی از راهاش اینه. راهش چیه؟ امام سجاد علیه السلام می فرماید: طلب تو حب الله عز و جل، طلب کردم محبت خدا را، جستجو کردم محبت خدا را، خواستم محبت خدا را بیابم، فوجدته فی، پیدا کردم محبت خدا را در. ای گفتی کجا؟ کجا محبت رو پیدا کرده؟ بحث ولایت رو گفتیم، بحث تقوا رو گفتیم و دیانت رو، بحث‌های دیگر هم گفتیم. خانواده چقدر در محبت مؤثره. یه شب دیگه حسابی همه آقا و خانوم رو با هم آشتی دادیم دیگه، گفتیم خانومت اذیت میکنه، به به چقدر عالیه، تو رو اذیتت میکنه، یعنی راه رشدت هم اینجاست، ازش تشکر کن، بگو تو من اذیت نمیکردی من آدم نمیشدم. بعد سعی کن محبت کنی، کم بوده محبت نداشته باش، همش چرا به من محبت نمیکنی، تو چقدر محبت کردی به دیگران. این حرفا رو زدیم. یه دونه راه امشب مونده: قلب تو حب الله عز و جل فوجد تو حوفی، محبت خدا رو پیدا کردم. حاجا ما بحثمون درباره محبت بین خودمون بود، نه محبت خدا. محبت خدا سخت‌تر از محبت بین خودمونه، خیلی سخت گیر میاد. میفرماید در روایت: تا یک ذره محبت به دنیا در دلت هست، یک ذره محبت خدا تو دلت نمیاد. خیلی سخته. حب الله میفرماید در روایت: حب الله نارون، محبت خدا آتیشه، لا یمر على شیء الا احترق، به هیچ چیزی رد نمی عبور نمی خوره مگر اینکه آتیش میزنه، آتیش میزنه نابود میکنه میره. نابود یعنی بودا. محبت خدا اگه به دلی بیاد که آدم دیگه نمیمونه رو زمین، که میشه آقای بهجت. لا یمر رو علا شیئن الا احترقه. محبت خدا سخت گیر میاد. آدرس داره امام سجاد بهتون میده، آقا آدرس رو تحویل بگیرید، آقا قیمتی شد، آقا جلسه حساس شد. حساس بود جلسه ابوالفضل العباس، مگه میشه حساس نباشه عزیز من؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. محبت خدا چجوری به دست میاد؟ میفرماید در روایت: حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، محبت خدا و محبت دنیا ابدا در یه دل جا نمیشه. اگه محبت به دنیا تو دلمون داریم، محبت به خدا هنوز نیومده. یواشکی یه سوال بکنم جواب بدن سروران من، ما محبت به دنیا داریم؟ پس محبت به خدا نمیاد. مهمه، مهمه این روایت تحویل بگیر. میدونه امام سجاد علیه السلام خیلی ها در بدر حب الله هن، این آتش بیاد وجود انسان را آتش بزنه. حب الله نارون، محبت خدا آتش است. میگه من از اون وقتی که عاشق شدم گرم شدم، داغ شدم. بابا تو هنوز کبریتم نیست. محبت خدا تو دلت بیاد ببین چه خبر میشه. بالاخره حدیث امام سجاد علیه السلام بگم نگم؟ نه هنوز زوده، شل گفتی. بذار یه روایت دیگه اول برات بخونم، باید خیلی مشتاق بشی. مشتاق بشی نور قلبت بیشتر میشه، روایت امام سجاد رو بهتر میگیری. اشتیاق میخوایم آقا، اشتیاق. در یه روایتی میفرماید اگر کسی عاشق کسی بشه از این عشقای زمینی، میدونی یعنی چی؟ این مجازات خداست. چون محبت خدا را در دل قرار نداده است، خدا او را مجازات کرده است، محبت غیر خودش را در دل او قرار داده است. الان تو دور زمونه ما طرف عاشق میشه، یه چیزی هم باید بهش تحویل بدیم دو دستی. آه من عاشق شدم، و این چه بدبختیه. مجازات پروردگار عالمه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگه اون قبلی رو فیلم سازها گفتیم براش فیلم بسازن که متقین فقط رفیقن بقیه نارفیقن، این یکی رو دیگه قطعا روش فیلم نمیسازن، دیگه دعا هم نمی کنیم. آقا کاسبی ما رو به هم میزنی، ما همش عشق و عاشقی میخواییم فیلم بزنیم، تو هم که عشق و عاشقی زدی به سینه دیوار. والله چه عرض کنم، مگر این که به خاطر خدا دوستش داشته باشی. داستان دوتا کبوتر و امام رضا یادت باشه، او چون هر دوتون به خدا علاقه مندید، اون وقت محبتتون به هم شدید میشه. چه محبتی، محبت از اون به بعده. آقا پس محبت خدا نیاد آدم مجازات میشه. بله خب، پس محبت خدا برامون خیلی مهم شد. نه به این سادگی هم نیست. پس آماده هستن دوستان حدیث امام سجاد علیه السلام رو؟ دوست دارم واقعا. ببین همه شما توجه میکنید، من نمیخوام مجلس گرم میکنم، ولی خدا شاهده از بس این حدیث مهمه، دوست دارم قلبت نورانی تر بشه. اونایی که واقعا علاقه مندن از خدا میخوان معرفت به معارف نورانی خودشو در قلب ما قرار بده، با همین حدیث امام سجاد علیه السلام یک صلوات نورانی خط بفرماین. اللهم صل علی محمد. ببین چقدر لذت بردی از این صلوات، چشماتون پیداست. بعض وقتا میگن صلوات بزنید همه ساکت بشن، نه شما همه ساکت بود، فقط باید صلوات صلوات فرستادیم. طلب تو حب الله عز و جل، طلب کردم محبت خدای عز و جل را. فوجدتهو، پیدا کردم آن را. فی بغض اهل المعاصی، در تنفر از اهل معصیت. تنفر اهل معصیت رو، تنفر کافران معصیت ساز رو، مستکبران نه گناهکار، گناهکار تولید کننده رو در دلهای خودت قرار بده. همچی که نفرت اونها در دلت بره بالا، و کم کم میبینی حب الله داره میاد، حب الله داره میاد. چی میخواستی من بهت بگم دیگه فدات شم؟ قلب تو حب الله عز و جل، فوجد تو هو فی بغض اهل المعاصی. نفرت از بدها رو تو دلت بگذار. ببینم امام حسین چه خدمتی به ما کرده. نوزاد شش ماهه نازنینش رو بلند کرد، صدا زد اما ترونه کیفه تلزا اتشا. اونا رزالت خودشون رو نشون دادن. بعد حسین فقط علی اصغرش رو به ما نشان نداد، فرمود دیدی با من چه کردن، دیدید مردم هرمله رو، ای کینه هرمله که میاد تو دل حب الله باهاش میاد، بغض اهل معصیت. بعضی ها بی غیرتن، چی کارش میکنیم؟ میگه بابا آمریکا توی جهان اینقدر آدم کشته، آبه من چه؟ نگو اینو تو رو خدا، تو یه جو محبت خدا رو نمیخوای؟ بهش بود صهیونیست‌ها اینجوری آدم میکشن. گفتم بعضی از داستاناشو به مناسبت یا نه، بابا اینا این آب خوردنشونه، یکی از جشنهاشون اینه که حتما باید خون غیر یهودی بریزی تو شراب بخوری، در سال یه بار این جشنو دارن، برو تو تلموت بخون اینو. بغضشو تو دلت به خدا اگر کسی نمیخوایم کاری بکنی. الحمدلله رزمنده های ما یه کارایی کردن، ما بیمه شدیم، غلط میکنن صهیونیست‌ها بیان جلوی ما. الان بچه های حزب الله لبنان اونا رو خفه کردن که پیرو شهدای شما بودن. نمیخواد کاری بکنی، برای خود که خودت نورانی بشی بغضشو بذار تو سینت نگه دار. بذار حب الله بیاد تو دلت. اگه دیدی یه نفر واقعا آدم پلیدیه بدت بیاد ازش، فاصله بگیر ازش، بگو من از نامرد بدم میاد، نمیتونم عزیزم تحملت کنم، تو نامردی کردی. حالا یه روایت دیگه میفرماید اگر ببینی رفیقت به کسی ظلم کرد، زیر سبیل نمیدونم چه خبره، زیر سبیلی اگر رد کردی. چی میشه زیر سبیلی؟ یعنی چی؟ نمیدونم چه خبره این زیر سبیل آدم بخواد ردش بکنه، یعنی چی؟ زیر سبیلی رد کردی، بی‌اعتنایی کردی، میتونستی بهش یه نه بگی لااقل، میتونستی جلوشو بگیری، جلوشو نمیگرفتی، میگفتی ببین من دیگه باید رفیق نیستم حداقل، چرا ظلم میکنی به کسی؟ ساکت شدی، پس فردا خدا دو اوضاع رو یه جوری میچرخونه همین رفیق به تو خیانت بکنه، دادت هم به جایی نمیرسه، دعا و نفرین هم کنی به جایی نمیرسه. باید اهل معصیت رو اینجوریه دیگه. ما حالا نمیگیم حالا یه کسی تا یه گناهکاری بود فهمیدی صفای باطن داره بندازش دور، برو برو، نه سعی کن درست بشه. بعضی ظاهرشون اهل معصیته، باطنشون نوره. حالا داستان یکیشون به ذهنم رسید بگم انشالله بهتون، شاید یادم بمونه بهم بگید داستان شاهرخو بهتون بگم، باشه؟ خب فوجد تو فی بغض اهل المعاصی. من باور کنید تو این عرصه سیاست فقط کافیه سیاسیون ما همین یه دونه رو داشته باشن. حضرت امام فرمود یه کاری کنید دشمن تاییدتون نکنه، دشمن خوش به حال نشه. دشمن تاییدت کرد، دوست داشتی دشمنو، دیگه هیچی دیگه، چی بهت بگم آخه؟ اهل معصیت رو باید ازش نفرت داشت، باید غضب داشت، باید غیرت داشت. یا ابل فضل العباس، یا ابل فضل العباس، امشب به ما غیرت عنایت کن، امشب به ما غیرتی بده که موجب شد خیام حسین رو غیرت تو عظمت ببخشه. شمر شب عاشورا هی نگهبان میذاشت، هی نگهبان میذاشت، بهش گفتن که شمر اینا رو با دست خالی هم میشه زد، کسی نیستن، چرا نگهبان میذارین؟ میگفت شما نمیدونید اینا عباس دارن. چرا بعضی های شما گریه میکنید؟ این که شادیه که میدونید اونایی که گریه میکنن یاد چی میفتن؟ یاد فردا شبی میفتن، شب شام غریبان که دیگه عباس نیست. عباس بذارید من یک کمی روزه بخونم نیمه دوم سخن و بعدش بگم. عباس همان از اون وقتی که علمت رو زمین افتاد، عباس نبودی کمر حسین رو شکستی، عباس عموی بچه های حسین بودی اما افتادی رو زمین، بچه ها احساس یتیمی کردن، عباس بلند شو، بچه ها آب نمیخوان، برگرد عباس بچه ها دارن عذر خواهی میکنن، میگن ما غلط کردیم گفتیم عمو آب بیاره، بگو عمو برگرد، با زبان بی زبانی دارن عذر خواهی میکنن، عباس بچه ها عموشونو میخوان، بلند شو عباس آخ جانم عباس، به خدا عباس با شما گریه میکنه، این روزه رو میخونی خود ابوالفضل هم میشینه گریه میکنه، این داغ عباس آب، داغ عباس. لا اله الا الله. مردم همه تون امشب هرچی از ابوالفضل میخواهید بگیرید، هر کی هر چی میخواد از ابوالفضل بگیره. میگفت کنار ذریح ابوالفضل العباس، عباس یک کسی رو شفا داد، من شلوغش کردم، عربه اومد گفت چه خبر شلوغ میکنی؟ گفت عباس شفاش داد. گفت خب شلوغ نکن، عباس عادتشه، تو ندیدی. عباس من که نمیخواد ایمان شما رو با قصه اضافه کنم، ولی چون خودم تو داستان بودم میخوام بهت بگم دیگه، خدا شاهد یه مریضی لاعلاجی ما داشتیم، یعنی توی آشنایانمون به من التماس دعا گفتن، من اومدم اون روز صبح مهدیه تهران، سخنرانی صبح دعای ندبه بود، بعدش یک توسل به ابوالفضل العباس تو روزه گفتم یا ابوالفضل این مریض ما رو، گفتن سفارش کردن شفا بده، اومدم پایین سر راه بهم گفتن که آقا بیا خوب شد ما تو رو دیدیم. گفتم بفرمایید. گفت این آب از اون قبر ابوالفضل العباس که دورش از آب دور میزنه میره، از اونجا آورده، مال اونجاست، اصلا نمیتونن راه قنات رو بگیرن، آب انقدر شرمنده عباسه، انقدر خجالت زده عباسه، تا روز قیامت میخواد دور قبرش بگرده بگه عباس غلط کردم، عباس منو ببخش، عباس من نمیدونم امشب مهدیه چه خبره. عباس راستی یه چیزی رو یادتون باشه ها، میدونید امام زمان فرموده هر جا روزه عموم عباس باشه منم هست. لا اله الا الله. شب تاسواست دیگه، تا اومدم گفتم ببین یا ابوالفضل ممنونتم آقا، شنیدی حرف ما رو، خیلی آقایی کردی، خدا رو شاهد میگیرم به حق این مهدیه، شنبه اون رفقا رو دیدم، گفتم بیا من فکر کنم مثلا برای شماست، بده به مریضتون، اونا شب شنبه دادن مریضشون، یک شنبه رفتن بیمارستان، میگه هر چی آزمایش کردیم خبری نبود، دکترها میگفتن چی شده؟ بودم هیچ، یه ابوالفضلی ما داریم. آه روزه بخونم داد بزنی یا نه؟ عباس گره همه رو باز میکنه، فقط گره خودش رو نتونست باز بکنه. لا اله الا الله. امشب از عباس غیرت بخواید. به خدا من اعتقادم روز قیامت هم دیگر رو میبینیم، امشب رو هم میبینیم. تا ماها از عباس غیرت تقاضا کردیم، عباس به ما غیرت بده، دارایی بلند عباس غیرت. دیدی عباس چقدر خوشحال شد هممونو تحویل گرفت، نوازش مول کرد. اعتقاد منه، غیب نمیخوام بگم، اینو عقل من داره میگه. آه قرآن فرمود شهدا زندن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا زندن. وقت شهیدی به نام ابوالفضل که همه شهدا قبطشو میخورن، او زنده نباشه میاد. خب آیا آقا اومد پس ما چرا گریمون گرفت؟ مگه میشه کسی عباسو ببینه گریش نگیره؟ مگه میشه؟ میگه حسین از کنار نهر علقمه بر میگشت، به پهنای صورت عشق میرید. بذار یه کمی دیگه برات حرف بزنم از حرفایی که ابوالفضل دوست داره با دیگه توضیح ندم. ابوالفضلیا غیرت دارن، نسبت به دشمن حساسیت دارن. شما الحمدلله غیرت اسلامی رو تو جهان اسلام پرورش دادید و رشد دادید. هر کی تو جهان غیرتمنده صدقش سر شما این غیرت رو داره. دیگه نمیخواد توضیح، آقا توضیح نمیخواد، تموم شد. بغض اهل معصیت، بغض کله گنده های معصیت رو تو دلات نگه دار، تو دلاتون نگه دارید. ببین چقدر نورانی میشی، حب الله میاد، حب الله. قسمت دوم سخن رو بگم. یه بار علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمت رسول خدا نشسته بودن. خلاصه میکنم براتون. یا رسول الله امنا المهدی ام من غیرنا، مهدی آخر الزمان آیا از ما اهل بیت هست یا نه؟ حضرت فرمودن بله که از ماست. بل منا یختم الله به الدین، خدا دین رو به واسطه او به پایان میرساند کمالش را. کما فتح بنا، همچنانی که دین رو با ما آغاز کرد. یا ابوالفضل العباس منو کمک کنی روایت رو بخونم برای این شیعیان خودت. روایت خطیری میخوام براتون بخونم، دقت کنن دوستان، حساس. تمام عالم ظهور آقا، سعادت تک تک ما به این روایت بسته است. به نقطه حساسی اشاره میکنه. میفرماید و بنای انقذون من الفتنه کما انقذوا من الشرک. میفرماید مهدی ما که بیاید مردم نجات پیدا میکنند از فتنه. فتنه چیه؟ همچنانی که وقتی ما آمدیم مردم از شرک نجات پیدا کردند. دقت کنند دوستان، روایت خیلی دقیق و حساب شده است. گوینده رسول خدا، شنونده امیر المؤمنین. معلومه این روایت بعد از 1400 سال باید بفهمن آدم ها. می فرماید من پیغمبر آمدم مردم را از چه نجات دادم؟ از شرک و بت‌پرستی. مهدی ما که بیاید مردم را از چه نجات می دهد؟ از فتنه. فتنه چیه؟ توضیح میده حضرت، صبر کنید. آقا بحث سر محبتی بود که در جامعه مهدوی بودا. بله اینم کلمه در مورد محبت. و به ما و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوت الفتنه، به واسطه ما، به واسطه ما خدا الفت ایجاد میکند در دلها، بعد از اینکه دشمنی ایجاد شده در دلها در اثر فتنه. آخر الزمان مردم مواظب باشید، دشمنی ایجاد میشه در بین دلها در اثر فتنه. تا تن به فتنه ندیم. باشه؟ این رسول خداست داره خبر میده. یه بار امیر المؤمنین علی علیه السلام دستاشون اینجوری کردن، پیچوندن به هم، فرمودن آخر الزمان شیعیان ما با هم درگیر میشن. فقط تو اینا یه دونه داره راست میگه. امام رضا فرمود میدونی کی راست میگه وقتی دعوا میشه؟ ببین من گفتم آ عزیز دلم فدات بشم، میدونی کی درست میگه؟ اونی که دشمن ازش بدش میاد. کی غلط میگه تو شیعیان؟ اونی که دوستی میکنه با دشمنان. الان ببین صهیونیستا از کی خوششون میاد، ازش فاصله بگیر. تموم این حرف تا روز ظهور آقامون. ببین دارم به چی میگم. فتنه میدونی یعنی چی؟ فتنه اونی نیست که بیاد پرچم آتیش بزنه، اینم فتنه است، ولی فتنه از این بدتر اینه که بیاد دسته عزا را بندازه، حسین حسین بگه، بعد کنارش یه شعاری بده که اسرائیل خوشحال بشه. تو اینا رو میبینی، پیغمبر قول داده، علی ابن ابی طالب قول داده، امام صادق قول داده، من غیبگو و پیشگو نیستم، امام رضا فرموده پیش میاد. بین شیعیان فتنه سخت‌تر از دجال. آقا چجوری بفهمیم کی درست میگه کی غلط؟ کاری نداره. ببین دشمن از کی خوشحال میشه. امام رضا فرمود وقت نیست دیگه. حضرت امام روح الله فداش بشه من فرمود هر موقع دشمن ما رو تایید کرد یعنی ما داریم غلط میکنیم. تموم آقایون. شیعه اینقدر نگران کردن اهل بیت شیعیان رو از فتنه های آخر الزمان. یه نفر یه گوشه صحرای منا اومد گفت آقا من دارم خیلی میترسم از فتنه های آخر الزمان، چه کنم؟ حضرت پرده خیمه رو بالا زد، نور اومد تو. فرمود این چیه؟ گفت آقا نور آفتابه. فرمود شاید اشتباه میکنین. دقیق نگاه کن. گفت نه دیگه آقا نور آفتابه. آقا فرمود چجور نور آفتاب رو اشتباه نمیکنی؟ گفت آره آقا جون. آقا فرمود فتنه های آخر الزمان شلوغ پلوغ میشه، خیلی قاطی میکنن، ولی راستش اینه که اصل قصه مثل همین آفتاب روشنه. یه دوستی نامه داده بود به من، من قاطی کردم کی درست میگه کی غلط میگه. ببینی نداشتیم ما. امام رهبری رو دوست داره، میگه من قاطی کردم. امام فقط دوست داشته باشی دیگه قاطی نمی کنی. امام بده یه کلمه گفته دیگه. بعد میگه آخه چرا این کارو میکنن، چرا این کارو میکنن؟ همش اخبار رادیوهای بیگانه رو گرفته سوال داره میکنه از من. تو چجور دلت میاد به صهیونیستای قاتل و جانی و آدم کش اطمینان کنی؟ چجور دلت میاد؟ چجور دلت میاد به قاتلای 1,000,000 کشته تو عراق اطمینان کنی؟ چجور دلت میاد وقت به صدا و سیمای خودمون اطمینان نکنی؟ شاید تو این کشور از همه بیشتر من انتقاد کرده باشم از صدا و سیما. دیگه اصلا دوستان صدا و سیما از اصلا ناراحتن، ولی تو به این اطمینان نمی کنی به صهیونیستا. خب معلومه به اشتباه می افتی، فدات شم. امام صادق میفرماید خدا نمیذاره مؤمن هیچ وقت گمراه بشه، همیشه یه علامت براش گذاشته. میگه آقا جون هر موقع تو چیزی شک کردی ببین به چی یقین داری، به یقینت مراجعه کن، شکت برطرف میشه. آقا ما اینو شک داریم، این یکی که یقین داریم. خب اون چی میگه؟ آقا اینم شک کردیم، اون یکی رو یقین داریم، اون چی میگه؟ همچنین بررسی کن ببین بالاخره به یه یقینی مؤمن میرسه. آقا به من شک کردی، حالا به چی یقین داری؟ به امام باقر یقین داری؟ امام باقر وقتی میفهمد یه کسی میاد به نام روح الله، اینقدر روایت طولانی یه صفحه تایید میکنه روح الله رو، به روح الله میشه شک کرد؟ واسط روح الله بزرگ. خب اگه به روح الله شک نداری، روح الله حرفاش مشخص فارسی صحیفه امام هست. سال آخرش خون جگری کشید از لیبرال ها. اینا رو ببین روشن میکنه برات. این کسی که داره میگه جانم فدای روح الله درست میگه، یا اون کسی که رسما تو بیانیهش میگه روح الله اشتباه کرد؟ خب ببین دیگه کی به کیه، خیلی راحت. منو وارد بحث سیاسی نکنید. چرا آخه؟ نیازی نیست، ما ابوالفضل داریم، راهمون روشنه. آقا درسته آیون؟ خدا خیرت بده. من این روایت امام صادق علیه السلام براتون بخونم. میفرماد دع ما یربیکه الی ما یربیکه، هر چی تو رو به شک انداخ ولش کن، برو به یقینیات خودت مراجعه کن. فمن رعا حول الحما یوشک ان یقع فی، هر کسی رفت توی محیطی که خطر هست بالاخره میفته، سقوط میکنه. و یقینیاتت بچسب. چی یقینیه برات؟ ننویس تو نامه برام من دیگه به همه چی شک کردم. میشه تو به همه چی شک بکنی؟ میشه؟ امکان داره؟ حقانیت شلوغ نکن سر خودتو. به خدا اخبار رسانه، من میدونین اعتقاداتم چیه، میگم اصلا هرچی رسانه های غریبه میگن باید تلویزیون ما خودمون بیاد بگه. ما که ترس نداریم از حرف باطل، اینقدر حرفای خنده دار میزنن و مضحک. نظر من بعضی از حرفا رو مقر بیام، به خدا اگه کسی منحرف بشه ها خودش شیشه خورده داره. چقدر آیه قرآن روایت برات بخونم، هرچی سنگ مال پای لنگه. ولی فتنه های آخر الزمان بعضی ها رو میندازه تو اشتباه، بعد پشیمونی وحشتناک بهش میده. نباش جزو اونا، سالم خودتو برسون به مهدی فاطمه سالم. دو تا شرط داره. امام رضا میفرماد در آخر الزمان فتنه پیش میاد، مؤمن از منافق دیگه شناخته نمیشه، قاطی میشه همه چی. فتنه شدیدتر از دجال بین دوستان ما هم میاد. این میگه حسین، اونم میگه حسین. به به، چقدر امام رضا فداش بشم دقیق گفته. پارسال پرچم رو آتیش زدن، من گفتم منتظر باشید سال بعد با پرچم امام حسین میان. کاری نداره، میتونه آدم پیش بینی کنه. دو تا روایت بخونی معلومه دیگه. بی امام حسین جواب نمیده، با امام حسین میان. خب من ما بعد پرسید آقا امام رضا ما چجوری بفهمیم کی به کیه؟ پس فرمود ببینید کی با دشمنه. صهیونیست‌ها اصلا پنهان هم نمی‌کنن صهیونیست‌ها خوشحالیشونو. سارکوزی همه عالم میدونن رئیس جمهور فرانسه صهیونیسته. ببین کی خوشحال میشه. اصلا میگه علنن، اصلا دشمن دیگه نمیتونه پنهان کنه. آخر الزمان زمان شفافیته. دانشجو اومده میگه من این طرف خیلی عیبناک میدونستم، اون ور رو دوست داشتم، اما وقتی اسرائیل هم اون ور پشتیبانی کرد من چی شدم؟ بری شدم. حالا نه اون ورم نه این ور، چیکار کنم؟ گفتم بابا اصلا یکی از دلایل امتحانات اینه، یه مؤمنی، یه خوبی، یه اشتباه میکنه تو آزمایش بشی. تو نباید به خاطر اشتباه یه آدم خوبی بری طرف دشمن. تو کار درست کردی، نرفتی طرف دشمن. حالا کسی نگفت که علما لغ بزنین قربون صدقه یا آدمی بری که میگه اینورم اینور انتخابات من کم خطا کردن یا هر چی. میگم اصلا هر چی. اصلا آزمایشا معمولا اینجوریه. اگه پیش تو علی ابن ابی طالبو بیارن که معلومه تو اشتباه نمیکنی. منو بیارن پیش، یعنی میفهمین که من علی ابن ابی طالبو، منو میارن پیش تو، بعد تو دو تا عیب تو من میبینی، امتحان میشی. ولی با تو تا عیب من که تو بغل دشمن که نباید بری که. من درکت خوب بوده، دیدید صهیونیست‌ها از کی دفاع کردن، کشیدی کنار. برو کلا. ولی فتنه های آخر الزمان چی کار میکنه؟ بنا میفرماید، بذارید عبارت ها رو دقیق کار کنیم روش. و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوة الفتنه، به واسطه ما، به واسطه مهدی ما، محبت در دلها ایجاد میشه بعد از اینکه فتنه دشمنی ایجاد کرده، کما الف بین قلوبهم بعد عداوت شرک، همچنان که الفت بین دلها پدید آمد بعد از آمدن ما بعد از شرک، رحما و بینهم رو داره اشاره میفرماید. و بنا یصبحون بعد عداوت الفتنه اخوانا، بعد از دشمنی هایی که فتنه درست میکنه یه عده میریزن، غربال میشن، آشغالا دور ریخته میشن، خوبا میمونن، بعدش برادری ایجاد میشه. کما اصبحوا بعد عداوت شرک اخوانا فی دینهم، همچنانی که بعد از آمدن من محبت ایجاد شد. از این روشنتر چی میخوای بگن؟ اونایی که خسته شدن از درگیری های فتنه دستاشونو بیارن بالا، ابوالفضل میخوایم دعا کنیم، میخوایم دعا کنم آقامون بیاد همه چی تبدیل بشه به برادری، میخوایم دعا، میخوایم منت کشی بکنیم. شما شخصیت دارید، شما بزرگوارید، دست گدایی جلو کسی دراز نمی کنید جز خدا. خدا میفرماید بنده من دستشو دراز کنه، من خجالت میکشم دست خالی ردش کنم. شب ابوالفضل این دعا رو نکنیم کی دعا کنیم؟ خدایا مهدی ما را برسان، خدایا محبت و برادری رو با مهدی صاحب الزمان به ما برگردان، خدایا ما رو تو این فتنه ها دوچار آسیب و خطا مگردان، خدایا دشمنان ما و پیروان دشمنان ما رو نابود بگردان. چی بگم عزیز من دیگه بهتر از این چی میخواستی؟ بگو امشب رفتم هیئت، دو تا دعا کردم مشتی ابوالفضلی، یه کرورم گریه کردم برای ابوالفضل العباس. هیچ کس نگه آقا زیاد سخت شده، امام صادق پرده رو کشید بالا، داستان شاهرخ رو بگم ببرمت کنار نهر علقمه. گفتم بگو، یادم افتاد. ای خدای من، یا آقا شاهرخی هست تو همین بعد تهران، من اگه تو کتابش ننوشته بودن و چاپ نکرده بودن خب نمیگفتم. من یه سال اینجا رسول ترک و داستانش رو براتون گفتم، کتابش چاپ شد گفتم، بودم حالا دیگه همه میدونن دیگه، یه بگیم دیگه، ولی آدم دلش نمیاد. اهل عرق و شراب بود، یه هیکلی داشت ورزشی، گول هیکلش رو خورده بود به خلاف افتاده بود دیگه چیکار کنیم؟ بعد افتاده بود تو اون راه ها، میرفت کاباره ها و زمان طاغوت، حتی بهش میگم بیا وایس اینجا نگهبانی بده کسی مست میکنه دیگه، حالا این شغلا نون دونیش اینجوری بوده، محافظت از عرق خورا و عرق فروشا بکنیم. با جزئیاتی متاسفانه نوشتم، من خودم دوست ندارم زیاد این جزئیات نوشته بشه، ولی حالا اینجوری، حالا شاید خواستن نوشتن دیگه، من چه میدونم. همه میشناختنش هول و هوش میدون قیام. ساواک میاد بهش میگه که باید بیای مثلا طرفدارای خمینی رو بزنی. این یه دفعه متوقف میشه. یه خصلت‌های خوبی هم توش بوده، گاهی از اوقات یه چیزایی ازش تعریف میکنن، یه جوون مردیایی مثلا قمار حاضر نبوده بازی کنه، میگفتن قمار، میگفته من خوشم نامردیه، نامردی پول میگیرن از هم دیگه تو قمار. ببین یه جو یه چیزی باید باشه، نمیشه هیچی نباشه. هر رو یادته آقا ساواک بهش میگه بیا این بچه های خمینی رو بزن. یه دفعه دلش میلرزه، محرم بوده، گفته من بعد از محرم جوابتون رو میدم. میره مسجد، یا آقایی به نام آقای تهرانی روحانی بوده، میفهمه قصه رو، میشینه باش صحبت میکنه. آقا از اون صحبت متحول میشه، عاشورا به حسین میگه حسین من بذارم کنار اینا رو. بعد عاشورا میاد خونه، مادرش میگه من همیشه نالفرین میکردم، گاهی دعاش میکردم، خیلی بدم میومد بچم اینجوریه، ولی هی دعاش میکردم عاقبت به خیر بشه. ای مادر را دعا کنید بچه هاتون. میگه اومد بعد از عاشورا به مادرش گفت مادر میخوام اینا رو بذارم کنار. برای چی؟ به عشق آقای خمینی. بهش گفتم بیا برو یارای خمینی رو بزن، بدتر برعکس شده، خدا بخواد دست یکی رو بگیره. اینه دیگه، به ساواک میگه نه. میگن میزنیمت. میگه جرأت دارید بیاید. لاتو باشه دیگر رو جمع میکنه، میرن چند تا عرق فروشی تو تهران آتیش میزنن. همون دیگه در آستانه پیروزی انقلاب قرار میگیره، ولی هنوز زیاد درست نشده بوده ها، فقط لج افتاده بوده با رژیم، تا اینکه امام خمینی میاد و از استقبال کننده ها زورش میرسه، همه رو میزنه کنار، میره محکم دست امام میگیره میبوسه. از اون وقت آقا عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. خلاصش کنم، اصلا مینشسته ولایت فقیه رو توضیح میداده، نوشتن رفقاش تو مصاحبه گفتن، نوشتن نشون ولایت فقیه. میدونی چه برام توضیح میداد؟ میگفت من گندلاتتون هستم یا نه؟ میگن بله. من بیشتر از شما چیز میفهمم یا نه؟ میگن من بدون اجازه من میتونید شما کاری بکنید؟ میگن نه. میگه خب امام هم تو دین بزرگ هم است، بیاد بدون اجازه اون کاری نکنه. نمیشه که جایی رهبر نداشته باشه. اینا هم گفتن باش، اینجوری میگی باش. بابا ولایت فقیه سخت نیست به خدا، خیلی ساده است. ای خدا من چی بگم؟ من اعترافات دشمن رو درباره ولایت فقیه فردا شب بیارم برای شما بخونم؟ نه واقعا؟ باش فردا شب انشالله. انشالله خدا پس ما رو تا فردا شب زنده بدار. دشمن ها، دشمن بیادونی چی میگه در مورد ولایت فقیه؟ روشن عزیز دلم. بعد کردستان یادتونه جنگ شده بود قبل از اینکه دفاع مقدس بشه؟ امام تو رادیو 10 صبح فرمان دادن چی؟ کردستان باید جوونا برن. ایشون میگه یه دونه ماشین آماده کرد، مینیبوس ظاهرن، داد میزد تو محله، دور میزد رفقا خودش، کردستان کردستان و کردستان جب. امام گفته بریم کردستان. شیرمرد به این میگن. برد یه ده جوونو آقا دیگه توی کردستان موند، کلی تو اون قائله با چمران کمک کرد، برگشت اونجا همه میشناختنشون، هایی که میشناختن به همه میگفت من حر انقلاب، ما من حر انقلاب، من حرم. میشناختنش چی کاره بوده؟ برگشته من حرم. برای دوست دخترش نرفته ها، ببین روالش طبیعی منطقیه. میگن یه زمان یه پیرمرد گدایی رو دیده بوده، میلرزیده و گدایی میکرده، یه اوورکوت گرونی داشته بهش داده، اون دوران عرق خوریش. ببین اینا پایه کاره، الکی نمیشه بعدن اونجوری بشه. میگه میره کردستان، آقا کارش تو جنگ به جایی میرسه که صدام برا سرش بعد از که جنگ شروع میشه میره جنوب، هنوز شروع نشده بوده همه اعزام بشن، صدام برای سرش چی میذاره؟ جایزه میذاره. تو خاطراتش نوشتن، یه کتاب داره به نام شاهرخ، عکسش هم زدن، مشتی آقا، مشتی. بعضیا نامرد بودن، نامرد، ادعاشون میشد نامرد بودن. اون روحانی یه حرفی که به ایشون شاهرخ میزنه چی بوده؟ داستان طیب بوده. داستان طیب رو میشنوش میگه، میگه ببین ما مثل تو داشتیم طیب بوده. بعد داستانش توضیح میده، این دیگه نمیره یارای امام خمینی رو بزنه، خدای ما رو مشتی کن. بعد مشتی جون میده، داشته آرپیجی میزده، بعد دشمن با تانک میزندش، بدنش هم پیدا نمیشه، نمیدونم حالا بعدن پیدا میشه یا نه. میگفتن اون زمان میگفته که من نمیخوام بدنم هم باشه، ما رفتیم. بعد که با تو اون زمان با تظاهرات شاه درگیر شده بوده و اینا، آها اینم یادم رفت، بعد از عاشورا به مادرش میگه مامان بلند شو بریم مشهد. میگه تو مشهد؟ میگه مادر یه چیزیم شده، پاشو بریم مشهد. مادرش میگه من گاهی میدیدم دم در حرم نمیره تو، آویزون شده داره گریه میکنه، آقا من برگشتم، آقا من راه بده. چقدر خوب تحویل میگیره غریبا رو، چقدر توش خوب تحویل میگیره، مشتی ها رو چقدر خوب تحویل میگیره. یقین دارم حسین میخواد اینا رو تحویل میگیره، صدا میزنه عباسم برو بگیر، برو بغلش کن، مهمون اومده. لا اله الا الله، دیوانوار حرف بزنم رفقا، ناله میزنید من صدام به جایی نرسه خجالت نکشم، عباس ما هم چاقو کش، ما هم تحویل بگیر، عباس ما هم معصیت کار، ما هم عرق خور، ما هم تحویل بگیر، ما هم تحویل بگیر. نظر امشب دست خالی بریم قربون دستای بریدن. خب دفعه قبل که برای آب گریه کردی عباس با تو گریه کرد، الان که برای توسل خودت گریه کردی، اجازه میدید حالا روزه عباس بخونم گریه کنید؟ خوب گریه میکنید اما زمزمه ندارید، ناله ندارید. امام صادق سر رو سجده گذاشت، صدا میزد خدایا این سینه هایی که برای ما ناله میزنن، داد میزنن، این سینه ها رو به تو میسپارم، کنار حوض کوثر به من برگردون، امانت منه، من خودم سیراب کنم. صدا زد ام البنین از بچهات خبر بدیم یا نه، از عباست بگم یا نه، گفت عباسم فدای حسین، از حسینم بگو. آفرین ام البنین، با این پسری که تربیت کردی، صدا زد ام البنین حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم مگه عباسم مرده بود، گفت ام البنین اول عباس تو کشتن، گفت حالا باور می کنم. اما عباسم و چجور کشتن، قهرمان بود، من پسرم و میشناسم، ام البنین عباس تو عمود آهن به فرقش زدن، گفت باور نمی کنم عباسم رشید بوده، کی دستش رسیده به فرق عباس من. ام البنین اول دستاشو بریده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. دو سه تا دعا کنم با همین اشک چشمت. اینقدر امیرالمؤمنین روضه عباسشو دوست داره، اینقدر امیرالمؤمنین روضه عباسشو دوست داره. خدایا به حق ابوالفضل العباس نسبت به دشمنان اسلام ما رو غیرتی قرار بده، غضب عباس به دشمنان رو در دلهای ما هم قرار بده.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.